سلام یاد خداوند متعال. همراهان همیشگی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سلام. امروز در واحد ترجمان دانش میزبان سرکار خانم دکتر نازنین جلیلیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشک هستیم. موضوع طرح پژوهشی ایشان بررسی فراوانی تغییرات سیتوژنتیکی در افراد با سابقه سقط مکرر در استان کرمانشاه می باشد. همراه با شما نتایج طرح تحقیقاتی ایشان را می شنویم. سلام و عرض ادب خدمت شما خانم دکتر، ممنون که تشریف آوردید.
به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر خدمت همراهان گرامی. دکتر نازنین جلیلیان هستم، متخصص ژنتیک پزشکی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. در این فرصت میخوام در مورد نتایج یکی از طرح‌های پژوهشی اخیرمون صحبت بکنم با عنوان بررسی فراوانی تغییرات سیتوژنتیکی در افراد با سابقه سقط مکرر در استان کرمانشاه. این پژوهش مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستش. ابورشن یا سقط به معنای خاتمه یافتن حاملگی هست پیش از هفته 20 بارداری، که در واقع ما در اینجا منظور از دست دادن بارداری هست به صورت ناخواسته، به صورت خود به خودی و نه به صورت الغا شده. از دست دادن بارداری، خاتمه یافتن بارداری یا همون سقط ممکنه گاهن تک مورد باشه، یک بار اتفاق بیفته و دیگه اتفاق نیفته، اما خیلی از موارد هم به صورت مکرر هست، در بارداری های مکرر اتفاق میفته، که در صورتی که این تکرار در بیش از 2 بارداری اتفاق بیفته به عنوان سقط مکرر یا recurrent pregnancy loss شناسایی میشه. با توجه به عوارضی که سقط میتونه داشته باشه برای مادر باردار، برای خانواده به لحاظ روحی، جسمی و فیزیولوژیک، پیدا کردن علت بروز سقط یک مسئله بسیار مهم هستش. در مواردی که ما با سقط مکرر مواجه هستیم، حدود نیمی از عوامل شناسایی شده و نیم دیگری از عوامل ایجاد کننده هم همچنان شناسایی نشده. در بین عوامل شناخته شده و شایع ترین دلایل سقط مکرر اگر بخوایم اشاره بکنیم، ناهنجاری های ساختمانی رحم رو میشه اسم برد، مشکلات هورمونی، بیماری های خود ایمنی، اختلالاتی که مربوط به در واقع انعقاد هستند، عفونت های دوران بارداری و همینطور یک عامل بسیار مهم ناهنجاری های کروموزومی در جنین هستند. این ناهنجاری های کروموزومی در جنین گاهن به صورت در واقع خود به خود و از نوع ایجاد میشن، یعنی هیچ بستر قبلی وجود نداشته و خود به خود ایجاد شدن، و چون جنین نمیتونه در واقع ادامه بده روند رشد و تکاملش رو، سخت میشه. اما یک دسته دیگه از ناهنجاری های کروموزومی که در جنین اتفاق میفته به دلیل وجود بازارایی های کروموزومی در والدین هست، که این بازارایی های کروموزومی، این تغییرات کروموزومی در والدین به صورت متعادل هستند، بالانس هستند و در خود والد، پدر یا مادر مشکلی رو ایجاد نمی کنه. اما در هنگام انتقال به جنین، یعنی زمانی که داره گامت ایجاد میشه، این بازارایی ها ممکنه به صورت نامتعادل به جنین منتقل بشن، به این ترتیب که برای قطعه ای از ژنوم، قطعه ای از کروموزوم ها، جنینی که ایجاد میشه یک قسمتی رو اضافه داشته باشه، یک قسمتی رو کم داشته باشه. این عدم تعادل در محتوای ژنوم میتونه موجب این مسئله بشه، یا جنین نتونه به رشد و بقا ادامه بده و بنابراین در مراحل خیلی ابتدایی منجر به سقط و از دست رفتن بارداری بشه. به این ترتیب شناسایی این تغییرات کروموزومی متعادل در زوجین در صورت وجود بسیار مهم هست، چرا که کمک میکنه برای مشاوره و تعیین روند بهتر مدیریت در بارداری های بعدی. به همین منظور، برای اینکه ببینیم دقیقا نقش عوامل کروموزومی در بروز سقط مکرر در استان کرمانشاه به چه صورتی هستش، ما این مطالعه رو طراحی و عملی کردیم. افراد شرکت کننده در این مطالعه زوجینی بودند که سابقه سقط مکرر داشتند، در این راستا داده های مربوط به 1140 مورد با سابقه 2 یا بیشتر سقط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های ما نشون میداد که 11.5% این موارد دارای تغییرات کروموزومی بودند، که خب این تغییرات کروموزومی شامل تغییرات ساختاری کروموزوم ها بود در 1.5% موارد، به این ترتیب که در ساختار کروموزوم ها یک بازارای اتفاق افتاد اما به صورت متعادل. دسته دوم تغییراتی که مشاهده کردیم تغییرات تعدادی در کروموزوم ها بود که فقط در 1 مورد این رو مشاهده کردیم، و دسته سوم که 9.6% تغییرات رو شامل می شد چند شکلی های کروموزومی بودند که اصطلاحا ما اینها رو بهشون میگیم واریانت یا هترومورفیسم یا چند شکلی های کروموزومی که در کروموزوم ها اتفاق میفتند اما اثر بالینی ندارند. این تغییرات در مجموع در 62 زن و 67 مورد از مردان مورد مطالعه مشاهده شد. همچنین در مورد تغییرات ساختاری که در این مطالعه مشاهده کردیم در 1.5% جمعیت شرکت کنندگانمون و شامل 18 مورد می شد، 12 مورد در زنان و 6 مورد در مردان مشاهده شد. بر اساس نتایج این مطالعه ما تونستیم سبب شناسی سقط رو در تختای مکرر رو در 1.5% از جمعیت مورد بررسی مشخص بکنیم. ما توجه به این نتایج اکیداً پیشنهاد میشه که درخواست آنالیز کروموزومی در هر دو نفر زوجین، هم خانم و هم آقا، در مراحل ابتدایی بررسی بالینی سبب شناسی سقط حتما انجام بشه. و با توجه به این که علارغم تمام اقدامات و پیگیری هایی که انجام میشه باز هم درصد بالایی از زوجین همچنان سبب شناسی سقط های مکرر توشون مشخص نمیشه و علت سقط نامعلوم هستش، مطالعات مشابه به منظور یافتن سایر عوامل ژنتیکی و همینطور عوامل غیر ژنتیکی درگیر در بروز سقط مکرر اکیداً پیشنهاد میشه. خیلی ممنونم که همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم از مطالب مفیدتون. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. روز بخیر.